رساله اول قرنتیان فصل 14 و آیه اول: در پی محبت بکوشید و عطایای روحانی را به اشتیاق بطلبید، خصوصا اینکه نبوت کنید. موضوع صحبت اینه: قوانین خداوند برای صحبت به زبانها و پرستش. فصل 14 میرسیم و بهترین کاری که میتونیم انجام بدیم در تفسیر این آیات اینه که آیه به آیه اون رو در نظر بگیریم و تفسیر کنیم. به فصل 14 هم میرسیم، در نامه اول پولس به قرنتیان که متاسفانه بسیار بد تفسیر شده و حتی به شکل بسیار غریبی مورد تفسیر قرار گرفته، و سعی می‌کنیم به دقت به اون آیات نگاه کنیم و معنای آیات رو دریابیم. دیدیم که در فصل 12 پولس در مورد بدن مسیح صحبت میکنه و اینکه کلام خداوند و عطایا برای کل بدن هست، یعنی برای کل کلیسا هست، و این موضوع ادامه داره در فصل 13 و بعد در فصل 14. عطایایی که در این فصل ها توصیف میشه برای منفعت کل بدن مسیح هست، یعنی کل جماعت کلیسا، کل کلیسا و کلیسا در سر تا سر جهان. در مورد عطایای روحانی صحبت میکنیم که در گذشته وجود داشتن و با آخر رسیدن و به منظور رساندن حقیقت بودن. در اون زمان که این عطایا وجود داشت، کلام خداوند کامل نشده بود. زمانی که پولس رسول نامه اول قرنتیان رو نوشته، هنوز عهد جدید در حال شکل گرفتن هست، و وقتی که هنوز عهد جدید کامل نشده، پیامبرانی بود، نبیهایی بود، و در نامه پولس به افسوسیان میخونیم که پیامبران و رسولان بخشی از اساس کلیسا هستند، زیربنای کلیسا هستند. عهد جدید به ما تعلیم میده که تعالیمی که در عهد جدید وجود داره بر اساس تعالیم پیامبران و رسولان عهد جدید هست. هنوز اون مکاشفات عطا میشه، زیرا هنوز کتاب مقدس کامل نشده، اما به کامل رسیدن کتاب مقدس ما همه چیز رو داریم. ما کل حقیقت رو که مکاشفه شده در دست داریم در کتاب مقدس. امروزه اگر خداوند با روحش مسیحیان رو هدایت کنه، به شکل بسیار ساده تری هست. شما به عنوان یک مسیحی ممکنه توسط کار درونی روح القدس بهتون یادآوری بشه که چه وظیفه روحانی دارید که انجام بدید. خداوند در دل شما کار میکنه و شما رو تشویق میکنه و کاری رو برای کسی انجام میدید و یا صحبتی میکنید و یا شهادت میدید. بلی، بدین معنا همچنان روح القدس داره در دل مسیحیان کار میکنه، اونها رو هدایت میکنه به سوی حقیقت، مطالبی رو که در کتاب مقدس خوندن به یادشون میاره، به اونها یاری میده، هدایت میکنه در پاسخ به دعا. اما اکنون دیگه حقیقت تازه‌ای رو به هیچ کسی آشکار نمی‌سازه. چیزی رو به آنچه که مکتوبه اضافه نمی‌کنه. آموزه‌های جدید، مکاشفه تازه از مسائل تازه، این کاملاً به آخر رسیده و تمام شده. اکنون ما کتاب مقدس رو داریم در دست که کامل هست و هیچی به اون اضافه نمیشه و هیچی از اون کم نخواهد شد. اما در فصل 14 ما در مورد زمانی میخونیم که هنوز نبی در کلیسای قرنتوس وجود داره. پولس چنین میگه: در پی محبت بکوشی، یعنی محبتی که به دیگران میبخشایه. این صرفا محبت احساساتی نیست، بلکه این محبتی که فعال، میبخشایه، عطا میکنه. در پی چنین محبتی باشید و عطایای روحانی را به اشتیاق بطلبید. این دو با هم هستن. در فصل 12 خوندیم که هدف عطایای روحانی اینه که کلیسا بنا بشه، مسیحیان تعلیم بگیرن، و این عطایا هرگز برای منفعت یک شخص نبود. امروز مردم میگن به زبونها صحبت میکنن و این رو به شکل خصوصی انجام میدن و میگن این به من برکت میده و یا من رو بنا میکنه. من نمیدونم چگونه، زیرا نمیدونن دارن چه میگن، اما خیال میکنن که این نفعی به حالشون داره و به شکل احساساتی یک تجاربی رو دارن. بله ممکنه چنین باشه، اما در فصل 12 تا 14 به ما به روشنی گفته شده که هدف عطایا این بود که اطلاعات قابل فهمی رو به کلیسا بده، نه اینکه یک احساس خوبی به اون شخص عطا کنه. می‌بینید امروزه کاریزماتیک ها که در بینشون ایمانداران راستین هم هست که از کلام خداوند دور شدن در این زمینه و این آیات این فصل رو درست نمی‌خونن، درست درک نمی‌کنن، اجازه نمیدن تا درک کنن چه کاری رو انجام میدن. پولس میگه در پی محبت بکوشید، محبتی که به دیگران میبخشه و این آزمونه، آزمون هر اتیه. پس دو خانواده از این عطای روحانی وجود داره، عطایی که مربوط به مکاشفه دادن کلام هست، زمانی که خداوند حقیقت رو به کلیسا میداد، زیرا هنوز کتاب مقدس کامل نشده بود و اون کسی که به زبان صحبت میکرد و نبی، هر دو یه خدمتی رو داشتن، هر دوی اونها کلام مکاشفه یا حقیقت رو به مردم میرسوندن. پس این عطایا مربوط به مکاشفه بود و توأم با اون نشانه هایی بود که اونها داشتن تا مهر تاییدی بزنه بر کسی که پیام خداوند رو میاره، مثل رسولان مسیح. پس اونها توانایی شفا دادن رو داشتن تا مهر تاییدی بزنه که اونها از سوی خداوند فرستاده شدن و صحبت میکنن. اما این عطایا یعنی مربوط به مکاشفه و شفا دادن و اینها به آخر رسیدن، کامل شدن، زیرا کتاب مقدس کامل شده. حتی به اول و دوم تیموتئوس نگاه کنید که اینها مربوط به اینکه چگونه کلیسای مسیح فعالیت کنه بعد از مرحله اولش و چگونه در اونجا اشخاصی در کلیسا قرار بدن، مشایخ، شماسا، واعظین، معلمین و غیره. بعد میگه چه خصوصیتی داشته باشن، چه مسئولیتی دارن، اما هیچ کلامی در مورد نبی و یا کسی که شفا میده و یا کسی که به زبان صحبت میکنه در اون نامه ها نیست، زیرا چنین افرادی در کلیسای آینده نخواهند بود و لذا هیچ تعلیمی در مورد فعالیت اونها، به رسمیت شناخته شدن اونها در این نامه های پولس وجود نداره. آیه اول، در پی محبت بکوشید و این آزمونی هست. هر اتیه، حتی عطایای روحانی که با آخر نرسیده، مثل شبانها، معلمین و مبشرین و عطایای دیگه روحانی، برای منفعت شخص نیست بلکه برای کل کلیساست تا حقیقت و تسلی رو به قوم خداوند برسونن. پس قانون محبت، محبتی که عطا میکنه، میبخشای، رب داره به همه این عطایای روحانی. سپس پولس میگه عطایای روحانی را به اشتیاق بطلبید، نه اینکه فردن غیرت داشته باشید و مشتاق اون باشید و هر کس مشتاق این باشه تا به عنوان مثال رسول باشه و یا نبی باشه در زمان پولس و یا به زبانها صحبت کنه و یا پیامبر باشه. نه، پولس در فصل 12 میگه که هر کسی رسول نیست، هر کسی نبی نیست، هر کسی قدرت معجزه نداره، فقط یک تعداد اندکی بودن که این قدرت رو داشتن. به عنوان مثال به کتاب اعمال نگاه کنید و میبینید که چگونه در کلیسای انتاکیه پولس و بارناباس رو فرستادن و به ما میگه دقیقاً چند نفر نبی و یا معلم چه مکاشفه داشتن چه نداشتن در اون کلیسای بزرگ بودن و تعداد اونها بسیار اندک است و تعداد از 5 به 3 میرسه وقتی که 2 نفر از اونها رو برای سفر بشارتی میفرستن. معلمین کاریزماتیک به ما میگن آیا نمیدونی در عهد جدید همه پیامبر بودن، همه به زبانها سخن میگفتن، همه شفا میدادن. اما وقتی که به کتاب مقدس نگاه میکنید میبینید این حقیقت نداره و تعداد اونها بسیار اندک بودن. و بر این موضوع تاکید میکنیم همچنان که به این آیات دقت میکنیم. انتهای آیه 14 پولس چنین میگه خصوصا اینکه نبوت کنید. سپس توضیح میده به چه علت. آیه 2، زیرا کسی که به زبانی سخن میگوید، زبان چه هست؟ زبان بیگانه. در کتاب مقدس در اعمال فصل 2 لوقا اون رو به ما توصیف میکنه که چه هست. این زبانی هست که خداوند به مسیحیان داد در روز پنتکست تا به زبانی صحبت کنند که هرگز اون رو فرا نگرفته بودن. پس این یک زبان بیگانه هست که اون مسیحیان هرگز اون رو در دانشکده و یا در مدرسه و در جایی یاد نگرفته بودن. زبانی که قوم‌های دیگه با اون صحبت میکردن. به عنوان مثال در اون زمان دهکده های کوچکی وجود داشت و شما در دهکده بزرگ می شدید و شاید شهرهای کوچکتری هم وجود داشت مثل اورشلیم که همه همدیگر رو می شناختن و شما بزرگ می شدید و به مدرسه می رفتید و هم شاگردانتون هم دوستانتون می شناختید و می دونستید فلانی هرگز اون زبان پارسی، مادی و یا غیره رو یاد نگرفته. اما در روز پنتاکوست می‌بینی داره دقیقاً به اون زبان صحبت می‌کنه و کسانی که از اون کشور میان دقیقاً متوجه منظور اون میشن. پس اون زبانی که در عهد جدید داده شد زبان‌های واقعی بود که مردم با اونها صحبت می‌کردن که خداوند به شکل معجزه آسای این توانایی رو به او داد. و کسانی که اونها رو صحبت می‌کردن شنوندگان معنای کلام اونها رو درک می‌کردن اگر از اون کشور بودن. و این چه توانایی عالی بود. حالا اگر کسی در بین شنوندگان بود و میدید یکی از مسیحیان داره به زبان بیگانه صحبت میکنه، ممکن بود از خودش بپرسه آیا این یک زبان واقعی هست یا اینکه صرفا داره سر و صدا راه میکنه. اما کسی دیگه خداوند بهش این توانایی رو میداد تا اون رو ترجمه کنه و مشخص بود که این زبان واقعی هست. آنچه که میگه دقیقا معنا داره. و بعد کسانی که در کلیسا بودن میدونستن خداوند با ما هست و این هدف از دادن اون توانایی به سخن گفتن به زبانها بود و این چیزی نیست که امروزه در کلیساهای کاریزماتیک وجود داره. آنچه که امروزه در کلیساهای کاریزماتیک انجام میشه اینه که صرفاً سر و صدای از دهانشون خارج میشه. البته من در مورد ایمان عده‌ای از اونها شکی ندارم. ایمانداران راستینی در بین کاریزماتیک ها هست و به علاوه تعداد بسیار زیادی افراد شیاد. اما در هر صورت این مسیحیان اگر راستین باشن کاملاً اشتباه میکنن، زیرا معلمینشون به اونها یاد دادن شما اگر واقعا مسیحی شدی و روح القدس رو دریافت کردی و خداوند رو دوست داری و میخواید از او پیروی کنی، تو شروع میکنی به سخن گفتن به زبانها و راهش اینه و بعد بهش میگن که چه کار کنن و به سرعت مردم این کار رو انجام میدن. اما این یک زبان واقعی نیست، هیچ معنایی نداره و هیچ کسی نمیدونه چه گفته شد و کسی هم که صحبت میکنه خودش نمیدونه داره چه میگه. این هیچی نیست مگر سر و صدا و هیچ شباهتی نداره به اون اتفاقی که در کلیسای قرن اول روی میداد. اونجا یک معجزه بود و واقعا مردم به زبان سخن میگفتن. معلمین کاریزماتیک به ما میگن اون اتفاقی که در کلیسای قرنتوس میافتاد یک واقعه غریب بود و آنچه که اون صحبت میکردن یک زبان آسمانی بود. ایده دیگه میگن ولی این زبان فرشتگان هست. اما دوستان عزیز، حتی به لحاظ بشری اگه به این قضیه نگاه کنید، بیاد داشته باشید کسی که اعمال رسولان رو مکتوب داشته تحت هدایت روح القدس، لوقا هست که یک پزشکه، کسی که نامه اول قرنتیان رو نوشته پولس هست، اینها با هم به سفرهای بشارتی می رفتن. اینها دوستان بسیار نزدیک و همکاران جدی بودند و شما کتاب اعمال رسولان بخونید می‌بینید اغلب اوقات با هم بودند. اکثر سفرهای بشارتی پولس لوقا با او بود. وقتی که کتاب اعمال رسولان رو می‌نویسه ما به دینجا رفتیم، ما به آن مکان رفتیم. البته در جاهای با او نیست، اما در اکثر سفرها همراه با پولس هست. و حالا آیا امکان داره که این دو وقتی که راجع به زبانها صحبت میکنن منظورشون کاملا متفاوت باشه؟ یکی به زبانهای آسمانی و فرشتگان اشاره کنه و دیگری به یک زبان واقعی که مردم با اون صحبت میکنن و هرگز اون رو تعلیم ندیده بودن. اون رو فرا نگرفته بودن. چنین چیزی ممکن نیست. وقتی که لوقا توصیف میکنه که به زبانهای غیر صحبت میکنن، پولس هم داره دقیقا همون رو میگه و معناش رو عوض نمیکنه و در فصل 14 زبان آسمانی و فرشتگان رو توصیف نمیکنه، بلکه دقیقا همون زبانی رو که لوقا در کتاب اعمال بهش اشاره میکنه. پس این زبانی هست که واقعی بود، حقیقی بود و یک معجزه بود و خواهیم دید که هدف اصلی این توانایی صحبت گفتن به یک زبان غریبه این بود که نشانه ای باشه برای یهودیان و احتمالاً اگر یهودی در اون جمع نبود این توانایی به فرد داده نمی‌شد و این نشانه ای بود برای یهودیان. یهودیان تصور میکردن که موسی همه چیز هست، موسی همه چیزه، شریعت او که موسی داد و رسوم و تشریفات و پرستش موسی تغییر ناپذیر همه چیزه. اینا در این زمین اشتباه میکردن و خداوند در محبت خودش در عهد جدید و در کلیسای مسیح به یهودیان یک نشانه ای داد. البته این نشانه پیشگویی شده بود. اشعیا در فصل 28 نبوت میکنه، پیشگویی میکنه زمانی خواهد رسید که مسیحا میاد و یهودیان مخاطب قرار میگیرند با زبان بیگانه و این اتفاق روی داد به شکل کاملا معجزه آسایی و این بدین هدف بود تا اونها رو بیدار کنه، تا شک رو کنار بگذارن، تا یقین داشته باشن که خداوند در کلیسای مسیح هست و مسیحیان اکنون خداوند به اونها روی آورده و در کلیسای اونهاست. البته یهودیان این مطلب رو درک نمی کردن. در هر صورت آیه 2: زیرا کسی که به زبانی سخن می گوید نه به مردم بلکه به خدا می گوید. مشخصه که اگر کسی این عطیه زبان رو دریافت می کرد تا به یک زبان بیگانه صحبت کنه، این فرد توانایی صحبت به اون زبان رو می داشت و به این شکل نبود که دوشنبه بتونه صحبت کنه و سه شنبه اون رو فراموش کنه. پس کسی که این توانایی رو داشت ممکن بود در اشتباه باشه که آیا از سوی خداوند پیامی به او رسیده یا نه. حال که این فرد توانایی سخن گفتن به یک زبان غریبه رو داری، ممکنه بیش از حد هیجان زده شده باشه و با خود بگه امروز من پیامی دارم برای کلیسا، اما ممکن بود چنین نباشه و لذا کسی دیگه بایستی در کلیسا می بود که همان اتیه رو می داشت و کلام او رو تایید می کرد و کلامش رو ترجمه می کرد و این دو باید در کلیسا می باشن و هر دو یک پیام رو می داشتن و به این شکل بود که بر پیام او مهر تایید زده می شد. آیه 2: زیرا کسی که به زبانی سخن می گوید نه به مردم بلکه به خدا می گوید. یعنی کسی که اون مترجم همراهش نیست و در کلیسا نیست تا اون رو ترجمه کنه، این فرد داره با خدا صحبت میکنه و نکته در اینجاست که صحبت کردن او هیچ فایده ای نداره برای کلیسا. خداوند به این پیام رو داده، اگر کسی نباشه تا اون پیام رو ترجمه کنه، این صرفا داره اون کلام رو دوباره به خداوند میگه و فایده این کار چه هست؟ هیچ فایده ای نداره برای کلیسا. اگر قادر نیست اون رو به شکل درستی بیان کنه و کسی نیست تا اون رو برای اعضای کلیسا ترجمه کنه، بهتره این فرد خاموش بمونه و این مطلبی که این آیات به ما میگه. اما بیفایده است تا به زبان بیگانه صحبت کنه اگر کسی نیست تا اون رو ترجمه کنه. امروزه کاریزماتیک ها ظاهرن به زبان فرشتگان صحبت میکنن که هیچ معنایی نداره و هیچ کس معناش رو نمیفهمه، حتی خودشون هم نمیدونن چه میگن و این کار بی‌معناست، بی‌فایده است. آیه 3: اما آن که نبوت میکند با مردم برای بنا و نصیحت و تسلی سخن میگوید. این آیه بسیار عالی است. اون نبی و کسی که به زبان صحبت میکنه به زبان بیگانه در واقع یک نفر هستن. بدین معنا که اگر کسی که به زبان بیگانه صحبت میکنه و پیام او ترجمه بشه، این داره مثل یک نبی نبوت میکنه. آیه 3 دقت کنید: آنکه نبوت میکنه با مردم برای بنا، یعنی تعلیم میده آموزه ها رو، نصیحت، اون کلام رو ربط میده به زندگی مردم و توبیخ و یا تشویق میکنه مردم رو، و تسلی، پس حقیقت رو و جلال خداوند رو به اونا میرسه. پس اینها سه بخش از خدمت واعظ هست. پس در کلیسا خدمت واعظ و یا شبان کلیسا چهار بخش داره: بشارت انجیل، تعلیم یعنی بنا، ربط دادن اون به زندگی مردم یعنی نصیحت، و تسلی یعنی آشکار ساختن جلال خداوند عیسی مسیح تا مردم متسلی بده. و در آیه 3 ما 3 تا از اونها رو داریم. آیه 4: هر که به زبانی میگوید، یعنی به یک زبان بیگانه، خود را بنا میکند، خودش معناش رو میفهمه، خودش رو بنا میسازه، درک میکنه داره چه میگه. اما آن که نبوت مینماید، کلیسا را بنا میکند. کسی که به زبان بیگانه صحبت میکنه باید با مردم صحبت کنه تا اونها معناشو بفهمن. آیه 5: خواهش دارم که همه شما به زبانها تکلم کنید. گویی میگه من دوست دارم که شما به این شکل صحبت کنید، اما اراده خداوند چنین نیست. ادامه اون: اما بیشتر این که نبوت نمایید، زیرا کسی که نبوت میکند بهتر از کسی که به زبانها حرف میزند، مگر آنکه ترجمه کند تا کلیسا بنا شود. از هدف اینه که اون کلام بیگانه ترجمه بشه تا کلیسا بنا کنه. پس اتیه سخن گفتن به زبانها به دو هدف است: اولا نشانه ای هست برای یهودیان که ایمان نمی آوردن، دوما برای بنای کلیسا. و اون پیام ها ترجمه می شد و این اتیه در کلیسا وجود داشت تا زمانی که عهد جدید به کمال برسه، کتاب مقدس کامل بشه. آیه 6: اما اکنون ای برادران، اگر نزد شما آیم و به زبانها سخن گویم، شما را چه سود می بخشم؟ در اینجا پولس رسول داره همون موضوع رو به تأکید اشاره می کنه و دلیل میاره در این زمینه: مگر آنکه شما را به مکاشفه یا به معرفت یا به نبوت یا به تعلیم سخن گویم. جنبه های مختلف مکاشفه که به مردم میرسید از راه سخن گفتن به زبانها و یا نبوت. آیه 7 مثالی میزنه: و همچنین چیزهای بیجان که صدا میدن، چون نی یا چنگ، اگر در صدا فرق نکند، چگونه صدای نی یا چنگ فهمیده می شود؟ اگر اون آلت موسیقی به شکل درستی نوت رو ننوازه، مردم چه فایده از اون می برن و چه چیزی رو درک می کنن؟ صرفاً سر و صدای بیهوده ای هست، هیچ زیبایی درش نیست. پولس در این مثال میگه که درک و فهم همه چی هست. اگر به زبانها سخن گفته بشه و معنای اون به مردم نرسه، هیچ ارزشی نداره، هیچ فایده‌ای نداره. نه حتی در زمانی که این زبانها واقعی بود و به شکل معجزه‌آسایی به مردم داده شده بود، اون زبانها باید پیامی رو میرسوند، باید ترجمه میشد. و بعد در آیه 8 مثال دیگه میزنه و چنین میگه: اگر شیپور نیست صدای نامعلوم داد، چه کسی خود را مهیای جنگ میسازد؟ در اون زمان اونها دستگاه مخابراتی نداشتند، رادیو تلفن نبود که پیام رو برسونن به هم دیگه. وقتی که جنگ شروع میشد، سربازها آماده بودن برای حمله. تنها راهی که به اونها گفته بشه که به چه شکلی حمله رو شروع کنن، سربازهایی که به تعداد زیادی به صف منتظر و آماده هستن، تنها راهش از طریق نواختن شیپور بود. سربازها از یک شیپور استفاده می کردن و اونها فرا گرفته بودن که چه صدایی وقتی نواخته بشه باید حمله کنن. و اگر شما سرباز بودید دقیقا اون رو می دونستید هر کدوم از این صداهای شیپور چه معنایی داره. اما اگر شیپور صدایی نامعلوم دهد و معلوم نباشه چه می نوازه، چه کسی خود را مهیای جنگ می سازد؟ سربازها هرگز حمله نمی کنند، همونجا می ایستند. زیرا شیپور پیام درستی نمی ده. این مثالی که پولس می زنه. پس زبانهای بیگانه وقتی هم که واقعی بود هیچ فایده نداشت اگر پیامی درش نبود و ترجمه نمی شد. آینو، همچنین شما نیز اگر به زبان سخن مفهوم نگویید چگونه معلوم می شود آن چیزی که گفته شد؟ یعنی فرد که به زبان بیگانه سخن میگه کسی دیگه ای نیست هست که اون رو ترجمه میکنه و اون پیام به مردم میرسه، زیرا که به هوا سخن خواهید گفت، چون اون کلام کاملا بی‌معنا هست، مثل این که دارید با هوا سخن میگید، هیچ هدف و منظور و معنایی نداره. ای کاش معلمین کاریزماتیک و پنتاکوستی ها این آیات رو میخوندن و درست درک میکردن و از خداوند اطاعت میکردن. متاسفانه این مطلب رو کاملا اشتباه گرفتن و به اشتباه در کلیساشون رفتار میکنن. آیه 10، زیرا با اینکه انواع زیاد زبانها در دنیا میباشد ولی یکی بی‌معنا نیست. هر زبانی که در جهان صحبت میشه در نقاط مختلف دنیا معنایی داره، مگر یکی از این زبانها که بی‌معناست. کدام زبان در دنیا که هیچ معنایی نداره؟ یک استثناء وجود داره، به شما میگم، اون زبانهایی که پنتاکوست ها و کاریزماتیک ها اکنون باهاش در کلیساها صحبت میکنن. در زمان پولس این زبانها وجود نداشت، ولذا او در این آیه میگه همه زبانها معنایی داره، اما اکنون اون زبانهایی که کاریزماتیک ها و پنتاکوستی ها با اونا در کلیساهاشون صحبت میکنن هیچ معنایی نداره. بسیار غریبه، چگونه کاریزماتیکا به چنین خطایی کشیده شدن؟ آیه 11، پس هرگاه معنی زبان را نمیدانم نزد متکلم بیگانه میباشم، وان که سخن میگوید نزد من بیگانه میباشد. پولس داره مرتب از جنبه های مختلف به این موضوع نگاه میکنه تا مسیحیان رو قانع سازه که اگر کسی با زبان سخن بگه و معنای اون رو کسی نفهمه، این بیهوده است، بیفایده است و صرفا نتیجه احساسات و عواطفه و جای غریبی نیست که حتی در فرقه های غیر مسیحی نیست این اتفاق روی میده و اونا میتونن به زبانهای آسمانی صحبت کنن که هیچ معنایی نداره. از این اتفاقی که در کلیسای کاریزماتیک میفته خاص اونها نیست و فرقه های غیر مسیحی نیست، این کارو میتونن انجام بدن، زیرا هیچی معنوی درش نیست. البته من نمیگم این کار شیطان هست، اما این تعلیم غلطی هست که معلم اونها به اونها دادن و کار مشکلی نیست که انجام بشه. آیه 12، همچنین شما نیست چون که غیور عطایای روحانی هستید بکوشید برای اینکه برای بنای کلیسا پیشرفت کنید. این اصل مهم هست. آیه 13، بنابراین کسی که به زبانی سخن میگوید، یعنی به زبانی که قابل درک هست، دعا کند تا ترجمه نماید. برمیگردیم اون زمانی که فرد این اتیه رو داره تا صحبت کنه اما پیامی نداره، قادره به زبان بیگانه صحبت کنه و پولس میگه دعا کنید تا معنای دقیق اون رو بدونید و پیامی برای مردم داشته باشید. آیه 14، زیرا اگر به زبانی دعا کنم روح من دعا میکند اما عقل من برخوردار نمیشود. این فرد غیرت داره، زبانش حرکت میکنه، یک زبان واقعی هست، اما وقتی که دعا میکنه، خداوند رو میخونه، کاری که انجام میده هیچ معنایی نداره، عقلش فایده ای نمیبره. اینجا ای تأسف است. آیه 15، پس مقصود چیست؟ به روح دعا خواهم کرد، به عقل نیز دعا خواهم نمود. به روح سرود خواهم خواند، به عقل نیز خواهم خواند. همیشه باید درک و فهم باشه. پرستش خداوند از راه کلام هست، از راه افکار هست، از راه کلامی که بیان میکنیم و این باید یه فعالیت عاقلانه باشه. بفهمیم چه میگیم، پرستش بر اساس کلام است. من بیاد دارم در جای دیگه بودم سالها قبل و در کلیسا اعلام کردن که ما میخوایم اکنون خداوند رو پرستش کنیم و موسیقی سرایدن. کسی ایستاد و شروع کرد به نواختن ترومپت. اما این کار امکان نداره، زیرا کلامی بیان نمیشه. کلام بدون پرستش بدون کلام ممکن نیست. پولس میگه به روح دعا خواهم کرد، به عقل نیز دعا خواهم کرد. عقل و درک بسیار مهمه. عقل ما جایی که ایمان درش قرار داده و در عقل و فهم ما هستیم که ما با خداوند دعا میکنیم، پرستش میکنیم. به روح سرود خواهم خواند، به عقل نیز خواهم خواند. اینا بسیار مهمه در پرستش و پولس اونها رو بیان میکنه به عنوان اصول اساسی پرستش در کلیسا. آیه 16. زیرا اگر در روح تبرک میخوانیم، دوباره داره همون موضوع رو تکرار میکنه و سعی میکنه این موضوع رو به ما برسونه. زیرا اگر در روح تبرک میخوانی، چگونه آن کسی که در جایگاه ناآزموده است به شکر تو آمین گوید و حالان که نمیفهمد چه میگویی؟ شما دارید به شکل درستی شکر میگید، اما طرف نمیفهمه چه میگه. آیه 18. خدا را شکر میکنم که زیادتر از همه شما به زبانها حرف میزنم. اما مشخصه که پولس هر وقت که به زبانها صحبت میکرد پیامی برای کلیسا داشت. آیه 19. اما در کلیسا بیشتر میپسندم که 5 کلمه به عقل خود گویم. ببینید به این اعداد دقت کنید. ترجیح میدم 5 کلمه به عقل گویم تا دیگران را نیز تعلیم دهم، تا اینکه هزاران کلمه به زبان بگویم. مقایسه کنید. 5 کلمه که مردم اون رو میفهمن و تعلیم مییابن در قیاس با هزاران کلمه به زبان بیگانه که هیچ کس نمیفهمه معناش چه است. سپس آیه 20. ای برادران، در فهم اطفال مباشید. اطفال عاشق رنگ و حرکت و چیزهای عجیب و غریب هستند. پولس میگه اهالی قرنتوس، شما دارید همین اشتباه رو میکنید. شما عاشق این هستید که کسی به زبان بیگانه سخن بگه، کارهای غریب روی بده. بزرگ بشید، بالغ بشید. افراد بالغ به دنبال معنا و مفهوم هستند. در فهم رشید. آیه 21. هدف اصلی سخن گفتن به زبانها چه بود؟ در تورات مکتوب است، این اشعیا فصل 28، خداوند میگوید به زبانهای بیگانه و لبهای غیر به این قوم سخن خواهم گفت، یعنی یهودیان، و با این همه مرا نخواهند شنید. و در روزهای پایگیری کلیسا یهودیان وقتی که در جای حاضر بودند و مسیحیان به زبانهای بیگانه صحبت میکردند، از این طریق خداوند داشت به اونها حقیقت رو میگفت و به اونها ثابت میکرد که اکنون روح خداوند با کلیسای مسیح هست. پس این در وهله اول چیزی بود که برای یهودیان بود، سخن گفتن به زبانهای بیگانه. 22. پس زبانها نشانیست، نه برای ایمانداران بلکه برای بی ایمانان، یعنی اون یهودیانی که شک داشتن و همچنان به موسی و آداب و رسوم یهودیت چسبیده بودن. اما نبوت برای بی ایمانان نیست، بلکه برای ایمانداران. سپس مثالی رو میزنه در مورد گردهمایی کلیسا. پس اگر تمام کلیسا در جای جمع شوند و همه به زبانها حرف زنند، این اتفاق هرگز روی نداد. اکنون پولس داره صرفا یک مثالی میزنه. میگه اگر هر کس که در کلیسا بود شروع میکرد به سخن گفتن به زبانها، چه معجزه بزرگی بود. هیچ نفعی نداشت اگر ترجمه نمیشد. اگر نازموده و یا بی ایمانان داخل شوند، آیا نمیگویند که دیوانه اید؟ هرچند که معجزه ای بود، اما چون معناش رو کسی نمیفهمید هیچ فایده ای نداشت. و اگر یک غریبه وارد میشد، تصور میکرد که اونا عقلشون رو از دست دادن. اما اگر همه نبوت کنند و کسی که داره به زبان بیگانه صحبت میکنه و کسی اون رو ترجمه میکنه، بدل میشه به یک نبی. بعد آیه 24. و اگر کسی از بی ایمانان یا ناآزموده وارد شود، از همه مجاب خواهد شد و از همه قضاوت می‌گردد. دوستان عزیز، اصل سخن گفتن به زبانها به آخر رسیده، به کمال رسیدگی. کسی به زبانهای بیگانه صحبت نمی کنه. اما ما انجیل رو بشارت می دیم و بشارت انجیل خداوند عیسی مسیح این قدرت رو داره که وقتی که روح القدس اونو در دل شنونده به کار می اندازه، فرد مجاب میشه که گناهکار هست و با کار روح القدس فرد مجاب میشه که گناهکار است. و ما در این آیات تصویری از اون رو داریم. آیه 25: و بدین گونه پنهانی های قلب او ظاهر می شود و همچنین به روی در افتاده خدا را عبادت خواهد کرد و ندا خواهد داد که به راستی خدا در میان ایشان است. آیه 26: این آیات مربوط میشه به رهبران اون کلیسا. و شما نمیتونید اول قرنتیان فصل 14 رو درست درک کنید مگر اینکه از خودتون بپرسید پولس رسول چه کسی رو مخاطب میسازه. مشخصه که او به همه ما این نامه رو مینویسه، اما در وهله اول و به ویژه مخاطب او چه کسانی هستن وقتی که به آیه 26 میرسیم؟ و پاسخ اینه: مخاطب اولیه او رهبران کلیسا هستن. منظورش اینه که همه کلیسا تعلیم بیابن، اما داره این تعلیم رو به رهبران کلیسا میده. و اگر این کار رو از آیه 1 انجام نمیده، بدون شک از آیه 26 به بعد داره به اونا اشاره میکنه. و اگر این رو درست درک نکنید، بعضی از این بخشای این فصل رو به شکل اشتباهی درک میکنید. از آیه 26 کاملا مشخصه که مخاطب او رهبران کلیسا هستن، مشایخ، اگر نبی بود نبیها، کسی که به زبان بیگانه صحبت میکنه، و شمازها، و در کل کسانی که روی صحنه هستن، اعضای اصلی، رهبران کلیسا در کلیسای قرنتوس. ما نمیدونیم چند نفر در اون کل بودن، شاید 5 نفر مثل کلیسای انتاکیه، 6 نفر و یا 7 یا 8، شاید حد اکثر 7-8 نفر. و به این شکلی که ما اینو میدونیم. آیه 26: پس ای برادران، مقصود این است که وقتی که جمع شوید، هر یکی از شما سرودی دارد، تعلیمی دارد، زبانی دارد، مکاشفه‌ای دارد، ترجمه‌ای دارد، باید همه برای بنا باشد. آیا همه اعضا در کلیسای قرنتوس این توانایی رو داشتند؟ اون وقت باید بیاد داشته باشید که در اون زمان اعضای کلیسا بین 1000 تا 1500 نفر در قرنتوس بودن. اگر 1000 نفر در کلیسای قرنتوس همه اونها سهمی در این جلسه داشتن و این آیه 26 مربوط میشد به همه اعضای کلیسا، اون وقت تصور کنید هر کدوم از اونها به عنوان مثال 2 دقیقه فرصت داره تا اون کار انجام بده. اون وقت جلسه یک شنبه با جمعیت 1000 نفری 35 ساعت طول میکشید. پس مشخصه که آیه 26 ربط به کل کلیسا نداره، کل اعضای کلیسا نداره، هرچند که تعلیم اون برای همه اعضای کلیساست، اما مخاطبین اون رهبران کلیسا هستن. هر یک از شما برادران یک موضوعی رو میارید به کلیسا، یک سرود، یک تعلیم، یک مکاشفه، ترجمه، و هر کدوم از اونها بیش از 2 دقیقه طول میکشه. من که موعظه میکنم 40 دقیقه موعظه میکنم. اگر در این کلیسا 500 نفر هستن و همه بخوان موعظه کنن، حتی کل روز هم کافی نیست تا جلسه به آخر برسه. پس مشخصه که پولس رهبران کلیسا رو مخاطب میسازه. و در اینجا یک نشونه دیگه هم هست در آیه 30: اگر چیزی بر دیگری از اهل مجلس آشکار شود، آن فرد اول ساکت بماند. مشخصه که این ربط داره به رهبران کلیسا و برای اونها. در آیه 26 و 27 ما گفته شده که به چه شکلی بایستی رفتار کنند. دستورالعمل چه هست؟ اگر کسی به زبانی سخن گوید، 2 یا حداکثر 3 نفر باشند به ترتیب و کسی ترجمه کند. پس اون اتیه برای خود فرد نیست. کسی که به زبان بیگانه سخن میگوید 2 نفر. این حالت عادی هست. دو نفر میتونن به زبانهای غیر سخن بگن و حد اکثر سه نفر و یکی بعد از دیگری به ترتیب و کسی ترجمه کند. بایستی کسی باشه در کلیسا که همه این دو یا سه نفر رو که به زبان بیگانه سخن میگن ترجمه کنه. پس این یه محدودیت جدی هست. آیه 28. اما اگر مترجمی نباشد در کلیسا خاموش باشد، یعنی اون فرد صحبت نکنه و با خود و با خدا سخن گوید. این فرد تصور میکنه پیامی داره اما امروز وقتش نیست، پس بهتره که ساکت باشه. در اونجا مترجمی نیست تا اون رو ترجمه کنه و با ساکت بمونه. همین دستورالعمل برای نبی هست. آیه 29. از انبیا دو یا سه سخن بگویند و دیگران قضاوت کنند. به طور معمول دو نفر و حد اکثر سه نفر. و نبی دیگر شاید سه نفرن، شاید چهار نفرن، دیگران باید قضاوت کنند. باید گوش بدن و ببینن آیا این داره حقیقت رو میگه یا نه. خداوند با اونها نیست صحبت میکنه. آیا حرفای این نبی درست هست، حقیقت هست؟ و اگر یکی از اونها گفت ای برادر ساکت باش، اون وقتی که اون فرد باید بنشینه. آیه 30. و اگر چیزی به دیگری از اهل مجلس آشکار شود، آن فرد اول ساکت بماند. کاملا با هم هماهنگن، با هم کار میکنن. اگر کسی گفت به عنوان مثال روح القدس من رو هدایت میکنه، من نمیتونم جلوی سخن گفتنم رو بگیرم، اوست که داره این کلام رو به من میگه و من توانش رو ندارم تا ساکت بمونم، مردم هیجان زده میشن. و بعد فرد میگه روح القدس داره من رو هدایت میکنه، تو نباید من رو ساکت کنی، روح القدس من رو هدایت میکنه. در پاسخ اون پولس چنین میگه روح انبیا مطیع انبیا میباشند. آیه 32. وقتی که روح القدس به کسی که به زبانها سخن میگه او رو هدایت میکنه، خداوند به او این توانایی رو میده تا کاملا توانایی رو داشته باشه تا اگر بدو گفته شد ساکت باشه، ساکت باشه و بنشینه. اگر هماهنگی و همراهی نباشه با دیگر کسانی که روی صحنه هستن، با دیگر رهبران کلیسا، و به شکل این هدایت میشد بسیار زیبا بود. آیه 33. زیرا که او خدای بی‌نظمی نیست بلکه خدای سلامتی یا صلح، چنان که در همه کلیساهای مقدسان. آنچه که برای ما مهمه اینه که این رو بدونیم، همه قدرت روح القدس اکنون با مسیحیان هست در کلیسای مسیح، بدون پیامبران، بدون کسانی که با سخنان غریب سخن میگوین یا زبانهای بیگانه. زیرا اکنون کتاب مقدس کامل قانون بسته شده و قدرت روح القدس در کلیسا آشکار میشه هر وقت که کلام خداوند رو توضیح میدن و تفسیر میکنن، وعظ میکنن، بشارت میدن و اون رو به دل مسیحیان میرسونن. وقتی که ما این فصل 14 رو میخونیم باید بیاد داشته باشیم که ما داریم به عصر اولیه و پایگیری کلیسا نگاه میکنیم. اما قوانین پرستش که دین این آیات هست و امروز فرصت نشد به اونها نگاه کنیم، بسیار ضروری و مهمه برای ما.